Bismillahirrahmanirrahim. Dün nokta eder. Tekmili bahsi dîruz arz bekonim ve benim nokta ba'di. Yek nokta inke in kıssayı hosne ki dîruz metreh şod ve in sual bud ki aya der mefhum gına hosne sout hem ma'khuz has ya nist. Sout o tercih o اعتراب اینها مأخوذ بود در مفهوم، آیا حسن هم مأخوذ یا مأخوذ نیست؟ عرض شد که گفتیم دلیل این که می شود حسن را مأخوذ دانست در مفهوم یا این است که اعتراب بدون حسن در صوت متصور نیست که این محل تردید بود، یا این که کلمات لغوی این اونها را باید ببینیم در غالب کلمات لغوی این نامی از حسن نبود، اما در این حال در بین متقدمین از نهایه از شافعی نقل کرده که غنا تحسین و صوت و ترقیقه، بنابراین در این کلام قدما این جمله آمده تحسین و صوت و ترقیقه. عرض شود که در متأخرین هم در مثل المنجدون ها در ضمن طرب آمده که طرب فی صوتهی یعنی رجعه و مده و حسنه، ضمن اطراب این حسن را آورده. در هر حال وجود همین سلام علیکم تعبیر حسن در نهای شافعی کافیست برای اینکه ما را الزام بکنه به اینکه باید قدر متیقن را بگیریم و بر اساس اون منطقی که عرض کردیم علل قاعده باید حسن را هم در این عرض شود اخذ بکنیم، به خاطر اینکه در کتب لغت بی نام و نشان نیست این قصه، در نهایت شافعی آمده، در کتب متأخرین هم ضمن اطراب و تطریب آمده. از این جهت که این نکته که دیروز گفته شد و بعضی دوستانم اشاره کردن همینطوره، در نقلها حسن هم آمده، ولذا حسن باید در صوت باشه تا عرض شود که مفهوم غنا صادق بشه، و اگر حسن نباشه مفهوم غنا صادق نیست، یا اگرم مفهوم غنا دو مفهوم داشته باشه ما اون قدر متیقن و اکثر و قیدن را باید اخذ بکنیم بر اساس اون قاعده‌ای که عرض کردیم. خب تا اینجا به این ترتیب میشه که در غنا صوت حسنی است که مرجع و مطربه، این چهار تا قید ما در این مفهومی که میخواد موضوع حرمت بشود باید اخذ بکنیم. این یک نکته تکمیل بحث دیروزه. یک نکته دیگر هم عرض شود که سلام علیکم در تکمیل بحث دیروز باید عرض بکنیم، اون مربوط به عرض شود که مربوط به بحث حزن و سروره که اونم در مصباح بود که اترب خفتون تصیبه لشدت حزن او سرور، بعد فرمودن ولعامه تخصه به سرور، یعنی در اونچه که در مصطلح عرف عام هست سروره، که خود این که ولعامه تخصو به سرور قرینه مناسبی است برای اینکه اینجا مقصود از سروره، برای اینکه معمولا کلمات هم که در سلام علیکم در لغت به کار میره معمولا بر اساس همون وضای عرفی به کار میره و اینجا اینطوره. حالا فوقش اینه که بگیم دو معنا داره، باز هم باید اون معنای متیقن را بگیریم. اگر هم بگیم نه اصلا میگه ولعامه تخصه به سرور، یعنی عرف عمومی و متداول تخصیص این غنا به سروره، اگر اینم بگیم که خب اصلا از اول همین مرجح میشه، اگر هم ترددی بین دو معنا باشه معنای عقل رو باید بگیریم. این دو نکته ای که به بحث های دیروز ارتباط داشت که یکی نتیجهش این میشد که حسن در مفهوم مأخوذه، حالا از باب این که اصلا به طور کلی در مفهوم غنا حسن دخالت داره، یا از باب این که اگر دو معنایی هم داشته باشه ما با اون اکثر و قیدن را در معنای حرمت بگیریم. و همینطور قید عرض شود که اختصاصش به بحث سروره، که اینم نکته بود که اینجا عرض کردیم که عرض شود که بل عام تخصه به سرور در کلام مصباح آمده. این تکمله ای برای دو تا از مطالب دیروز. و اما خب ما نمیدونم حالا 89 تا بحث را در اینجا در ذیل بحث غنا عرض کردیم، و اما نکات دیگری که در اینجا وجود داره. نکات دیگری که اینجا وجود داره، حالا نمیدونم چند نکته نوشته اید، چون یه مقدار بله حالا فکر میکنم 8 شده باشه اگر با اون چیزای قبلی بگیریم. به هر حال فکر میکنم این نهمین نکته‌ای باشه که اینجا مطرح میشه، و اون این است که عرض شود که در مفهوم بله این که باز هم این بحث به اعتراب برمیگرده. اعتراب عرض شود که مطلق است یا نسبی، و آیا عرف و زمان و اوضاع و احوال متغیر خارجی هم در این دخالت دارد یا ندارد. در مفهوم ترجیع اینجور نسبیتی وجود نداره، همونطور که سابقا عرض کردیم در مفهوم ترجیع نسبیتی وجود نداره. ترجیع در صوت مرجع چه اینجا باشه چه جای دیگر، اون طرف دنیا، چه 10 قرن قبل باشه چه امروز باشه، ترجیع مفهوم ثابت مطلق داره، نسبیتی درش نیست. اما اعتراب جای سوال داره که آیا اینطوره؟ حالا چه اعتراب فعلی بگیریم چه اعتراب شعنی بگیریم فرقی نمیکنه، در اون بحث دیروز هر کدام رو بگیم. چه بگیم اعتراب مسرت انگیزی موجب بی خودسازی دیگری که از خود بی خود میکنه او را و او را از حال طبیعی بیرون میبره، چه به نحو فعلی چه به نحو شعنی، آیا این مطلق تحول و تغییری در اون نیست یا اینکه نسبی است؟ مطلق به معنای این که اگر یک صوتی عرض شود که موجب طرب است و مثیر لطرب، اثاره طرب و سروری میکنه که شخص را به حال غیر عادی میبره فعلا یا شعنن، این اگر یه صوتی این وضعیت را داشت در همه عرفها و همه زمانها و همه مکانها این وضعیت را داره، اگر بگیم مطلقه. و اما اگر بگیم نسبیه متفاوت میشه، ممکنه یک صوتی با آهنگی صوتی در یک شرایطی برای قبیله‌ای گروهی در زمانی مطرب باشه و چنین احوالی را ایجاد بکنه ولو شعنه، که احتمال شعنیت را قوی دونستیم، اما در یه زمان دیگه این شعنیت هم را نداره. یعنی اینقدر دیگه عرض شود که به خاطر اینکه در اینجا همه مردم با این چنان انس گرفتن که دیگه اصلا این خاصیت از دست داده رفته، یا نوع ذائقه و عرض شود که علائقشون طوریست که این صوت درشون این تأثیر رو نمیگذاره، آیا مطلقه یا اینکه نسبی متفاوته. به نظر میاد که نوعی نسبیت در اینجا وجود داره، و عرض شود که ممکنه که یک نوع اصواتی باشه که همیشه این وضع را داشته باشه، ولی بعضی از اصوات و کیفیات صوتی هم احتمالاً وجود داره که تفاوت پیدا میکنه، و برخلاف مفهوم ترجیع که یک مفهوم مطلقی است، بعید نیست که بگیم مفهوم اعتراب و طرب انگیز مفهوم نسبیه و با اختلاف سلائق و ازواق و اعراف و عرض شود ازمنه و امکنه تفاوتی پیدا میکنه و این یک دستی مطلق در اون نیست. اگر اینجور باشه اون وقت سوال میشه، اگر حالا بگیم اینجوریست، بگیم اعتراب برخلاف ترجیع مفهوم مطلق نیست بلکه نسبی است و عوامل زمان و مکان و ویژگی های شخصی و شخصیتی و روحی اونها در اون مؤثره، و حتی اگر شعنیت بگیم، یعنی اینجور صدایی امروز دیگه در این شعنیت اطراب نداره یا در اون محیط شعنیت اطراب نداره. خب اگر این باشه، اون وقت یکی دو تا سوال دنبال این مطرح میشه. اگر فرض بگیریم که اطراب نسبی است، اون وقت یکی دو تا سوال مطرح میشه. یک سوال اینه که عرض شود که اطراب وقتی که نسبی شد، آیا به اختلاف زمان و مکان حکم عوض میشه یا اینکه نه، اگر این اطراب فی الجمله ولو در یه محیطی ولو در زمانی داشته، این در سایر ازمنه و مواقع هم محکوم حرمته و غنا برش صادقه. عرض شود که یا اینکه نه، این تابع هر محیط و هر منطقه و هر محدوده ایست. اینجا بعید نیست که بگیم که همین احتمال دوم، وقتی میگه غنا حرامه یعنی صوت مطرب حرامه، یعنی بر این عرف و مجموعه‌ای که عرضه میشه در فضای شما، باید ببینید طرب انگیز شعنی یا فعلی هست یا نیست. اگر در این محیط طرب انگیزی شعنی نداره، بعید نیست که بگیم دیگه غنا در این محیط برش صادق نیست و عرض شود که این مفهوم در اون فضای عرف اون متعارفی که این مخاطب بر او عرضه میشه باید مصداق پیدا بکنه و الان مصداقیتی نداره. این بعید نیست، به خصوص اگر زمانها فرق بکنه، یعنی در زمان قبل این طرب انگیز بوده و امروز دیگه نیست، این بعید نیست که دیگه بگیم غنا الان دیگه این غنا نیست دیگه، چون این احکام هم به نحو قضایای حقیقی است، آمده روی مفهوم. این مفهوم کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه، این محوله به عرفه، محوله به خود مکلفه، که ممکنه یک وقت این صادق باشه یک وقت اون صادق نباشه. این که صادقم نیست به خاطر یک تغییری است که در حالا آدم ها پیدا شده، در شرایط زمان و مکان پیدا شده، یا به هر دلیل دیگری که الان اون وصف را ندارد. عرض شود که در زمانهاش اینطوره، اما یعنی اگر زمانی بوده الان دیگه نیست، به طور کلی نیست. اونی که یه مقدار دشوارتره اینه که در یک زمان مثلا در منطقه آفریقا اینجور نیست، این طرب انگیزی رو نداره این، ولی در منطقه مثلا آسیا داره. این وقت باز هم محل سؤاله، گرچه باز هم بعید نیست که بگیم این تو اون فضای عرف عرف خودش ملاکه که غنا نیست و طرب انگیزی نداره، منتها در اینجا جاییه که احتیاط بیشتری است، به خلاف اونجایی که در یه زمانی نبوده الان هست یا بوده است الان نیست، اون ظاهراً یه مقدار روشن‌تر باشه که تفاوتی پیدا کرده. علل قاعده قواعد اینه که اگر ما اطراب را در مفهوم عقص کردیم و اطرابم فرض بکن حالا فعلی یا شعنی گرفتیم، ممکنه یک چیزی در یه زمانی مطرب باشه زمان دیگه نباشه، در یک منطقه‌ای باشه در منطقه دیگه نباشه، این تابع اون عرف و شرایط هر منطقه ای و هر زمانی هست و این نسبیت اینجوری در احکام الا ماشاءالله ما داریم، هیچ مانعی نداره. این نسبیت اینجوری در احکام الا ماشاءالله داریم. مثلا ببینید میگه که توهین نباید، حرامه که کسی به دیگری رو آزار بده یا توهین بکنه. خب توهین کردن عرض شود که ممکنه یه زمانی دست به سینه گرفتن توهین نباشه، ولی یه زمانی دست به سینه گرفتن جلو کسی توهین باشه. بعضی حالتهای دست و اینا هست که همین الان اینجوره، در اینجا اگر اون کار رو بکنی توهین به حساب میاد، ولی مثلا تو آفریقا نه، اتفاقا برای تعظیمه. خب این نسبیتش مانعی نداره که حالا جسارت نمیکنم اینجا، خودتون میدونید. خب یه حالتهایی است که اینجا الان توهینه اگر برای کسی انجام بگیره، ولی قشنگ وقتی میرید تو آفریقا یا مثلا تو حتی اروپا جایی دیگه مختلف، میبینید که نه، اونجور اصلا توهین به حساب نمیاد. این که این هیچ مانعی نداره، دلیل گفته که توهین نکنید، اهانت مؤمن درست نیست، اهانت مسلم درست نیست، حرامه اگر در یه حدی برسه که چه باشه. خب این اهانت رو با ما یصدق، این مفهوم بر این کار و اخرى لا یصدق، به حسب الازمنه او به حسب الامکنه و العراف و الاقالیم و المناطق تفاوت پیدا میکنه، هم میتونه زمان ها متفاوت شه، هم میشه در یک زمان این در این منطقه اهانت باشه و منطقه اهانت نباشه، ولو اهانت شأنی هم میگیره ما، یعنی این در شأن عرف تلقی اهانت میکنه ولو اهانت شخصی هم نباشه، این در اونجا هست در اینجا نیست. یا اکرام که میشه میگه بکن، اونم همینطوره. اینجا هم گفته که صوت طرب انگیز بر شما حرامه. خب این صوت در اون منطقه طرب انگیزه، این منطقه نیست. اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشه اونجا حرام، اینجا حرام نیست. در اون زمان حرام بوده، این زمان حرام نیست. و یا مثلا اون شأن دیگه میگه که باید میشود به مثلا خمس را داد به حسب شأن شخص. خب این شأن شخص در این محیط اینجوره، ولی همین شخص بره در محیط دیگه شأنش متفاوت میشه. یا شأن این افراد، یک طلبه در قبل از انقلاب تو همین قوم یه شأنی داشت که الان خیلی متفاوته. در اون زمان عرشبت اکثر اونایی که الان مرسومه اون وقت خیلی قبیح بود، اینکه کسی مثلا ساعت ببنده دو زلف داشته باشه اینا خیلی قبیح بود و الان نه، اینجور چیزی نداره. یا اینکه اون وقت کسی عرشبت که مثلا خونه مرتبی داشته باشه، ماشین، اصلا ماشین تو قبل از انقلاب اصلا شاید مثلا به عدد انگشتان دست کسی بود از روحانی که مثلا ماشین داشت، اون وقت نمیشد از خمس برداره ماشین چه بکنه، ولی حالا که دیگه حالا هر باشه طلبی هم یه ماشینی داره، خب این جزء شأن، خب مشکلی نداره از خمس میشه. این میخوام بگم اینجور تفاوت ازمنه و امکنه وجود داره و تو اطراب هم بعید نیست اینجور باشه. وقت تو همون شأن هم اینطوره. ببینید ممکنه ابتدایش اصلا یک کار حرامی بکنه دا، یعنی در شأنش نیست، ماشین خیلی مدل بالایی هم میخواد، خب اشتباه از اون، ولی بعد از یه 10 سال که بذاره 20 سال بگذره دیگه اگه بخواد اینو بذاره کنار میگن این خلاف شأن حاجاست، نمیشه دیگه. یعنی ابتداش که امر حرامیه، بعد بر اثر گذر زمان دیگه این ثابت میشه، اون وقت دیگه حرام نیست، مبدل میشه حتی برای شهر. حالا اطراب هم از همین قصه. حالا مثال میذارم برای اینکه ذهنتون رو تقریب بکنم، مش مستبعد نیست که بگیم اطراب نه. حتی اون قیدی که مناسب مجالس لهو و لعبه، که عده‌ای از فقها میگن غنا یعنی صوتی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، اونم همینطوره. ممکنه در یه زمان این صوت مناسب مجالس لهو و لعب بوده، ولی بعدها دیگه اینجور وضعیتی نداره، یه حالت طبیعی. تو آسانسور سوار میشه یک صدایی مثلا چیزی زده میشه که همین در یه زمانی واقعا مجالس لهو و لعب بوده، ولی الان تو عرف الان یک حالت مثلا آرامش بخشی به قول خودشون که میگن داره دو مثلا از این چیزها، و دیگه حداقل مناسب مجالس لهو و لعب نیست. این تحول و تغییر و تطور مصداق داره و میشه. حالا اون وقت ممکنه ابتدا همین مجالس لهو و لعب باشه، یا مطرب باشه وقتی که طرب شأنی درش باشه، کسانی هم که مرتکب میشه حرامه، ولی بعد در اثر اینکه شیوع پیدا کرده و دیگه اصلا از اون فضا اومده بیرون دیگه اونجور چیزی نیست. الان تو آفریقا کسی بره، به خصوص آفریقایی های یک سرود ها و آواز خونی های خاص خودشون دارن که تو اونجا دیگه بعضیش، حالا مطلق نمیگم، بعضیش واقعا نمیشه بگیم یک چیز مجالس لهو و لعبه یا طرب انگیز به اون معانی است. بله اگر چیز شهوانی اونا باشه که اون اصلا داستانی جداست، بس جدا. این هم یک مطلب که اطراب مثل خیلی از مفاهیم دیگه لا یبعد به ان یقال به ان الاطراب سواء کان اطراب شعنی او فعلی، اطراب من المفاهیم النسبیه است التي تتغیر و تتحول و تتطور به تطورات الازمنه و الامکنه و الاعراف. این بعید نیست اینجور باشه، گرچه احتیاط در همین البته مناسبه و خوبه اون بحث نیست. اینم یک بحث نهمی که در این ذیل مباحث غنا وجود داره. بحث دیگری و بحث دهم هم در اینجا عرض شود که بله اصواتی است که کیفیات تهییجی و تحریکی در جنگ یا برای دفاع و مقابله و جنبه عرشبت که تشجیع داره. این اصوات آیا مشمول بحث غنا هست یا نیست؟ آهنگ هایی که با ریتم های خاصی می نوازن و غرض از اون تهییج در مقام جنگ و حرب و دفاع و نمی دونم از شود که این هاست برای تشجیع. این آهنگ ها و اصواتی که خونده می شده، رجز در واقع، رجزی که خونده می شده، یا از شود که اصوات و که اینهایی که سرودها و انشوده هایی که خونده می شود در مواقع جنگی و برای اهداف در واقع تشجیعی، اینها آیا ربطی به بحث غنا داره یا نداره؟ به نظر میاد اینجا ما دلیل خاصی نمیخوایم، اینا از مقوله غنا خارجه، چون غنا از شود که صوت مطربه، مرجع مطربه، اینا صوت حسن هم ممکنه بگیم هست، مرجع هم هست با یک ترجیع و خوانندگی است، اما اطراب نیست. اطراب اینه که یک خوشی در او ایجاد میکنه که او را از حال عادی مقداری مثلا میبره بیرون، و که بیرون رفتن او از حال عادی همراهی با یک نوع خوشی و سبک شدن و از خود بی خود شدن همراهی با خوشی اینجوری است. در اینجا یعنی یک نوع حالت انفعالی پیدا میکنه همراهی با یک سرور غیر طبیعی، در حالی که اینها اصلا خفتی ایجاد نمیکنه. اگر او را از حال طبیعی بیرون میبره، او را برافروخته میکنه، او را در او شدتی ایجاد میکنه، یک هیجان انفعالی اونجور نیست، یک هیجان عرض شود که فعال در او ایجاد میکنه. و خیلی هم سرور و اینها هم نمیشه بگه خوشی در او، خوشی مسرتی و شادی به اون معنا درشه، یک نوع عرض شود که هیجانی در او ایجاد میکنه که آمادش میکنه برای اینکه فداکاری بیشتر بکنه. این به نظر میاد که داخل در مفهوم اطراب نیست، همین شکلی که در لغت آمده که خفتون تصیب و شدت سرور، اینجور چیزی صدق نمیکنه بر این رجزخانی های جنگی و سرودها و آوازخانی هایی که برای تهییج در مقام جنگ و دفاع و تشجیع به کار میره. ظاهرا این فراز تعریف طرب در او به کار نمیره، و به طور کلی حالا این جمله لغتی هم نباشه، اصولا طرب و خوشی و نمیدونم در مقام لهو و خوشی و اینها اینجور چیزی نیست، اون اصلا مقامش مقام دیگری است و نوع تنینش و از شبد که تحریکش و تهییجش و اینها از اون مقوله طرب انگیزی نیست، از یک مقوله دیگری است. شک هم بکنیم کافی است برای اینکه بگیم مفهوم اینجا رو دیگه نمیگیره. بنابراین مطمئنن این تعریف طرب انگیزی در اینجا نیست، ولو صوت حسن مرجعه، اما اطراب لغوی و عرفی در اینجا صادق نیست. و اگر شک هم بشه، باز این مقوله از اون خارجه. این هم یک بله بله دیگه، حالا رسیدیم به موضوعی که دیگه مورد ابتلا هم هست. عرض شود که اونی هم که در مقام در حالت ورزش و امثال این هم ایجاد میشه، اون باز متفاوته، گاهی طرب درش نیست. خیلی از مواردی که حالا دیده میشه واقعا طرب یا تناسب مجالس لهو و لعب نیست، بلکه یک صوت خوبی است که در حقیقت عرض شود که نظم میده به کار، مثل که تو جنگ هم اینطوره دیگه، اصلا با همین صوت نظام میده به کار و فرد را تهییج میکنه و تشجیع میکنه و میبردش به سمتی که منظم و قوی و درست این کار را انجام بده. به نظرم اینا باز اطراب نیست. بنابراین اون چه که در مقام عرض شود که جنگ یا حالا عرض شود که فعالیت‌های دیگری که میخواد ورزش بکنه نمیدونم اینو انجام میشه، ولی در او اون عرض شود که چی وجود نداره، یعنی در این نوع موارد بعید نیست که بگیم طرب و اطراب صادق نیست. شک کم بکنیم کافی است که بگیم دیگه صادق نیست، شبهه مفهومیه میشه و ما قدر متیقن را باید بگیریم. شعنن این شعنیت، این که طرف را ببره در یک خوشی و از خود بی خودش بکنه، این شعنیت در این اصلا معده برای این نیست، چنین شعنیتی در اون نیست، غالبا این طوره دیگه. چرا دیگه؟ حالا تقریبا اینم به همون بره. بله، یعنی میخوام بگیم اون شعنیتی که میگفتیم، اون نسبیت که میگیم، یعنی یه صدایی در یه جایی مطرب اینجا نیست. نه اونا، بله اونا میشه اینجا پیاده کرد، ولی اینجا علاوه بر این نکته دیگه میخوام بگیم، میخوام بگیم اصلا این رجز، اصلا این سنخ رجز هایی که در جنگ خونده میشه و این ارشاد که اصلا از اساسا خارج از این مفهومه، نه اینکه الان این اونجا هست اینجا نیست، اساسا مساق این نیست اونچه که در جنگ و اینها هست. و اگر تفاوت بکنه چرا؟ بله اگه بگیم همین یه جایی مطربه یه جایی نیست، بله اون وقت نسبیت پیدا میکنه. حالا آلات را ما الان اینجا بحث نمی کنیم، اون تو جنگ هم باید بحث کرد، اینجا فقط حالا اصوات خوانندگی را میگیم و این خوانندگی ها البته در یعنی ارجوز رجزخانی و ارجوز آلا در جنگ ها متداول بوده، حالا در زمان پیغمبران ها ممکنه شواهدی باشه، از تاریخیش خیلی دقیق نمیدونن. عرض شود که این هم یک مطلب دهمی که در این بحث که این موسیقی های جنگی و یعنی ارجوز ها و اناشیب جنگی اونها مانعی نداره. بله بله بله، همین این همه مثال، بله بله بله، همین عرض کردیم، گفتیم که نسبیه به نسبیت موضوع، نه اینکه حکم الهی نسبیه، حکم الهی مطلقه بر همه ازمن و امکنه، منتها هر جایی که غنا صادق باشه. بله این اطلاق حکمه که دخالت زمان و مکان در موضوعه، این مورد قبول همه فقها هاست که تفاوت زمان و مکان موضوعات رو متحول میکنه، به تبعش اون وقت حکمم عوض میشه، ولی در واقع حکمی که میگیم عوض میشه بالعرض داره عوض میشه، حکم همیشه انشاء حکم و فعلیت حکم یک امر مطلقی است، منتها چون موضوع عوض شده اینم عوض شده. اون بله میشود و نمونه هم داره الا ما شاء الله، ما در فقهمون داریم، یکیش هم اینجا هست. اینم بحث دهمی که در اینجا هست. بحث یازدهم خود این بحث قیدی است که در مقابل نظر جمعی از فقهاست که قید مناسب مجالس لهو و لعبه. همونطور که قبلا عرض کردیم جمعی از فقها میگن صوت مرجع مطرب به همون معنایی که تا به حال عرض می‌کردیم، این غناست، در مقابلش نظری که اطراب را عرض شود که در غنا مقوم نمیدونه، بلکه اطراب میگه یا مثلا تو مفهومش نیست، اگرم باشه به معنای همون ترجیحه، چیز جدیدی نیست، این یه نظریست. اون وقت بنابراین اونها منطقه میگن، باز نمیگن مطلق مرجع حرامه و غناست، بلکه مرجعی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، که این مفهوم این یک دیدگاه دیگریست که اطراب را یا دخالت نمیده تو مفهوم، یا میگه اطراب همون معناش ترجیحه، چیز جدیدی نیست. خب اینها باز اینا هیچ وقت نمیگن که مطلق صوت مرجع غناست، این کسی اینو نمیگه، بلکه میگن صوت مرجعی که به جای اطراب قید دیگری میارن مناسب مجالس لهو و لعب. علتش اینه که هیچ کس نمیتونسته فتوا بده به این که مطلق صوت مرجع غناست، یعنی اینکه وقتی قرائت قرآن میکنه مدداهی میکنه، نمیدونم این همه چیزایی که یک سرودی میخونه، اینا بیاد بگه غناست، این کسی نمیتونه اینا بگه. بله اونا غیر از اطراب میدونستن، دهی غیر اطراب میدونن، بله میگن که الان هم تو از فقها که سوال بکنی میگه که مناسب مجالس لهو و لعب، که کار چون اطراب را تو ذهنش این بود، ذهنشون اینه که مقصد اطراب فعلی بگیریم، یعنی الان ایجاد خفت بکنه، اینا خیلی موارد اینجوری نیست. و از اون طرف هم مطلق مرجع که نمیتونه بگه غناست، ولی زمان میگفتن که مناسب مجالس لهو و لعب. اون وقت حالا این مناسب مجالس لهو و لعب که گفتن خودش یه مفهوم خیلی لغزان و لرزان است دیگه، علال قاعده باید هم بشه بر مجالس لهو و لعب خاصی که مطلق این که حالا داره بازی میکنند یا نمیدونم یه حالت بازیه ولی در این حال یه سیدی هم میخونند. این نمیشه قاعدتا در این حد گفت. قاعدتا نوعی مجالس لهو و لعبی که به شکل ویژه ایست، بله؟ پارتیه مثلا، اینجور چیزهاییست که حالتهای خاصی داره. معمولا هم میگن همونیست که تو عرف آدم میفهمه یعنی چی، کسی نمیتونه خیلی تعیین مصداق بکنه. این چیزیست که نقطه مقابل اون دیدگاهیست که ما برش سیر میکردیم. اگر کسی این را بگه، یعنی اطراب را بگه ما تو لغت مفهوم نیست، یا بگه نه اطرابی که در لغت آمده به معنای ما یوجب خفتن تصیب و حول شدت سروره نیست، بلکه بگه اطراب یعنی همون ترجیح که در مکاسب هم اومده، بعضی هم اینو احتمال داده اگر ما اینو قبول نکردیم. خب اگر کسی اینو بگه اون وقت اطراب رو میذاره کنار، منتها چون مرجع را نمیتونه مطلق بگه غنا هست، میگه مرجعی که مناسب مجالس لهو و لعبه. مناسب مجالس لهو و لعب هم همه فقها دیگه چیزی تحدیدی نکردن، میگن و این به عرف القا میشه که چی مناسب مجالس لهو و لعبه، که علل قاعده مطلق لهو و لعب هم نمیشه گفت. یه لهو و لعب های به حال با یه درجه خاصه ای باید بگیم، چون این در کتب لغت که نیومده، از فقهاست. فقها از همون فضای عرفی خودشون اینو گرفتن، چون میگه غنا به معنی مرجع که نمیتونیم بگیم، باید بگیم یه قیدی بهش بزنیم اینم مناسب مجالس لهو و لعبه. چی؟ میگه که ارتکاز او اینه که غنا را نمیتونه به مفهوم مطلق مرجع بگیره، اونم عرفه. یعنی چون اطراب در دو سه تا لغت بود، این یک، ممکنه بگه نه من این برام کافی نیست. دو، این که بگه بعضی گفتن اطراب ترب فی صوتهی، میگن یعنی رجع فی صوتهی، ترب را به معنای خفتون تصیبهو نمیگیرن. از کردم که مقام آزان رهبری هم همینو از مکاسب میگفتن، رو این تحکید داشتن که اینجوری هم معنا شده. ما البته هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم، میگیم که همین که اطراب در مثلا قاموس آمده، ادعی از فقها هم گفتن به نیاز این که اونا دارن عرف رو تحلیل میکنن، باید بگیم اطراب هست. دو معنایی هم، یه معنای مطلق داره، معنای خاص داره. ما معنای خاصش رو یا باید بگیم مثلا میگیم همون معنا اینجا مقصوده، یعنی قید اضافه میاره در اینجا. اگرم نیاره، وقتی دو معنایی هم باشه، ما باید اون قدر متیقن رو بگیریم. به نظام میگفتیم باید اطراب رو بیاریم تو مفهوم، نمیتونیم نیاریم. منتها البته میگفتیم اطراب اینجا اطراب شعنی است، یعنی که عرف میفهمه، نه اینکه الان بیاد موردی ببینه این طرب ایجاد کرد یا نه. میگه اونی که شعنیت اطراب داره این میشه مطلق. بله همینطوره. بله حالا اون قید اطراب که نباشه، اون وقت اینا مناسب مجالس لهو و لعب آوردن، حد و حدودش هم به خود عرف احاله میکنه. اینقدر شما استفتا ببینید، هی سوال میکنه میخواد محدد بشه چیه، میگه همونی که معلومه، همونطوری که عرف تشخیص میده. منتها این رو این مبناست. البته مناسب مجالس لهو و لعب هم اگر بگیریم مثل مطرب میشه مفهوم نسبی. این نکته ای که میخواستیم بگیم اینه که مناسب قید مناسبت مجالس لهو و لعب رو این سیر فقهی کسانی بهش قائل شدن که اطراب میگن نیست تو مفهوم، یا به خاطر اینکه اصلا تو لغتش رو قبول ندارن، یا اگه قبول دارن معنایی که ما میکردیم قبول ندارن، معنای همون ترجیح میگرفتن، برای زبا ترجیح میشد، مساوق میشد، مرادف میشد، میذاشتنش کنار. مطلقم که نمیتونست بگه، میگه بله غنا نمیشه اون مطلق بگیم، پس چیه؟ یه مناسب مجالس لهو و لعب را می آوردن. این مناسب مجالس لهو و لعب را عرض شود که بیارن، البته اینم مثل اون نسبی میشه. منتها ما عرضمون این که مناسب مجالس لهو و لعب که گفته میشه در واقع یعنی همون مطرب، یعنی مناسب مجالس لهو و لعب چیزی جز مطرب نیست. و البته اگر یه قید اضافه ای باشه، ما باید مناسب مجالس لهو و لعب هم تو موضوع اخذ بکنیم، چون تردید که پیدا میکنیم در اقل و اکثر، اینم رو باید اضافه بکنیم. و لذاست که مناسب مجالس لهو و لعب اگر به جای اعتراب بیاد، اگر ما قبول نداریم، اگر بیاد اونم نسبی میشه، و اگر مناسب مجالس لهو و لعب تفاوتی با مطرب شعنی داشته باشه، باز هم چون تو کلمات عده کثیری از فقها از قدیم آمده، اون قیدم رو باید اخذ بکنیم. اون وقت نتیجه میشه که ما اگر تفاوت داشته باشه، ما باید بگیم غنا اینه: صوت حسن مرجع مطرب مناسب مجالس لهو و لعب. یعنی چون فقها گفتند از باب مفهوم شناسی داره میگه، حرف یک فقیهی از باب مفهوم شناسی وقتی میگه مفهوم اینه، عرف اینه، این کمتر از اون یک لغت شناس نیست، چون لغت هم که ارزش لغت هم برای ما اینه که داره عرف را برای ما بیان میکنه. بله، وقتی که میگن این فقها، هر جای فقها یه وقتی میگه من اصطلاح فقهی را دارم میگم یا اصطلاح خاصی دارم میگم، ارزشی نداره. ولی اگه میگه نه، معنای عرفیش اینه، این فقیه هم هیچ چیزی، این فقیه عرب چند قرن قبل، این هیچ چیز دست کم نداره در عرف شناسی و لغت شناسی از فلان لغت شناس. ولی زن اینم رو باید بهش اعتنا بکنیم اگر با این قیود باشه دار. ادهی که بگن همون مثل این که بعضی لغوین یا قیدی رو آوردن، باید بهش توجه بکنیم. البته فقیهی که در فضای عرب باشه، تو قرون متقدم باشه، که در بین اینا هم هست کسانی که این قید رو آوردن، این اقبال رو ما اینجا هم نوشتیم از فقها اونا، و اونم کافیه. ولذا اگر مناسب مجالس لهو و لعب هم یک چیز اضافه‌ای بر مطرب داشته باشه، اونم رو باید اخذ بکنیم. مثلا شهیدین این رو احتمالاً دارن، یا مرحوم نراقی مثلا داره، و بزرگانی از این قبیل این قید رو آوردن. اگر اینجور چیزی باشه که حالا ریسترش هم باید پیدا بکنید، اون وقت رو بگیریم. بنابراین ما هر یک از این قیود را مهم میدونیم در حکم صوت و حسن و عرض شود که مرجع و مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب. هر یک از این قیود اگر یک احترازی از یه بخشی داشته باشه، باید اون را اونجا اخذ بکنیم، به حرمت میاد رو این قدر متیقن. ما بقی میشه یا میگیم از مفهوم خارج قطعاً، یا اگرم بگیم نه، دو سه تا مفهومی است و اینها شبهه مفهومیه، میشه با قدر متیقن بگیریم، بقیه رو براحت جاری میکنیم. بله، ممکنه که، بله، اگر بگیم اینا جداست، ممکنه یک صوتی طرب انگیزی شعنی هم حتی نداره دیگه، ولی در مجالس لهو و لعب خونده میشه. اصلا این وضع شده برای اینکه تو مجالس لهو و لعب خونده بشه. توجه کردید؟ ممکنه اینجور باشه. نه نه نه، ما میگیم که اینجور، که ما میگیم این قید من میگم اون جایی که از هم جدا میشن فایده نداره. اگر مطربی بود که مناسب مجالس لهو و لعب نیست، بازم ما در اون تردید میکنیم، میگیم باید مناسب مجالس لهو و لعب هم باشه، طرب شعنی ایجاد میکنه، ولی مناسب مجالس لهو و لعب اگر من خودم فکر میکنم دوتا با هم منطبقه، ولی اگر چی بود، باید جمع القیود را بگیریم در حرمت. مواد افتراق نمیتونیم بگیم داخل در حرمت غنا، جمع القیود را باید اخذ بکنیم. خب حالا اون رو اگر بفرمایید، اون ببینید، اون میشد قضایای شخصیه، میشد قضایای خارجیه، میشد آره، یعنی ناظر به اون مجالس. البته اون رو مجالس در همه بازم به یک معنا حقیقی است، همیشه همینه، ولی یعنی در واقع میخواد بگه قیودی که در دلیل اخذ نشده، ما به خاطر اینکه در اون عرفه اخذ میکنیم. این ادعای گفته بودن، ولی ما اینو قبول نداشتیم دیگه. این میتونه شاهدی بر این باشه، ولی مبناش قبول نداریم که بگیم این چون خار اون وقت این بیشتر اینجوری بوده، پس مفهوم اینه. این غلبه، این مصداق های یک عنوان به یه شکل خاصی موجب انصراف نمیشه، مگر اینکه بیاد دلیل و مفهوم را درش بکنه. اگر مفهوم را درش بکنه، اون وقت غنا اصلا میشه اون چیزهای شهوانی، یعنی اصلا از غیر امور شهوانی دیگه میره کنار. اصلا
یه نقطه ای که میشه
که اگر کسی جرأت بکنه یه مقدار اونم رو میتونه بگه دا، ولی خب دیگه جرأتش بعیده. نه تخصیص اکثر که خود مفهوم ممکنه که مفهوم مصداقش خیلی کم باشه، این تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر اینه که نباشه، بله مانعی نداره، بله نه تخصیص اکثر اونجاییست که یه عام میداریم اینام رو گرفته، حالا با یه دلیل دومی میام یه اینا رو بیرون میبریم میگیم این عام مصداق نداره. من اینجا اصلا عامی نداریم، عام از اول دلیل ما میگه غنا حرامه، غنا ما میگیم یک مصداق اصلا داره، هیچ استهجانی درش نیست.
پس ثمرش که اون کلچه
اگر جای اینا با هم منطبق نباشه ما فکر میکنیم منطبقه، اگر اطراب شعنی با اون منطبقه فعلی نه، اگر منطبق نباشه باید بگیم هر دوتاش باید باشه، ما فکر میکنیم شعنی که گرفتیم با هم منطبقه. اینا چه میشه؟ و البته بازم مصادیقش خیلی زیاده است، همینی که میگیم مصادیق خیلی زیاده، تو همین صدا و سیما ممکنه از این مصادیق اینا وجود داشته باشه، بعضیش واقعا هست، خود من تشخیص عرف مصداقیم اینه که بعضیش همین الان هم هست، ولی در این حال نه به اون وسعت نیست. اینکه آواز خوب بخونه و این آواز هر شبت که طرف هم خوشش میاد اینا چی نیست، باید به حد طرب برسه، طرب شعنی برسه که چی باشه. البته با امور شهوانی که بشه اون عنوان اضافه ای داره. اینم مطلب بله دیگه، یعنی ممکنه کسی اون رو بگه که فقط ترجیع را درش اخذ بکنه، بله، ولی اون تو بعضی لغت هم گاهی هم اینجور تعبیری شده، منتها ما میگفتیم چند اصطلاحه، میگفتیم غنا به معنای مرجم آمده، ولی تو دلیل حرمت ما باید اون قدر متیقن رو بگیریم. این از شاید که یک تفاوتی بین اون هست، حالا دیگه خیلی وارد در اونش خیلی شاید ضرورتی نداشته باشه. شخصی و نوعی یک بحث، فعلی و شعنی یک بحث دیگری است که حالا ما شعنیشو بس کردیم، شخصی شو دیگه را چی نکردیم، متفاوته. بله منم اینجا نوشتم شخصی و نوعی، ولی حالا دیگه مسئلهش دیگه حالا خیلی ضرورتی نداره دیگه اون بپردازیم. اینم بحث دهم یا یازدهم، یادمون میره ده و یازدهش یازده. بحث دوازدهم در اینجا صوت، یه قیدی صوت داشت، صوت انسانی بود، صوت الانسان در عرض شود که در لغت آمده بود، چون ممکنه که صوت عرض شود که فرض بگیریم که بیاد یک طوطی قناری رو یادش بدن که اونجور بخونه که مرجعه و احیانا طرب انگیزم هست، ولی صوت انسانی نیست، یا با عرض شود که ابزار و ادواتی تولید بکنن اون صوت را، آیا این هم شامل میشه نمیشه؟ اینجا هم بعید نیست که ما بگیم که عرض شود که اینجا صوت انسانی موضوع حکمه، و اما اگر تولید کننده اون صوت انسان نباشه عرض شود که شامل این نیست، مشمول این دلیل نیست. بله این هم حالا گرچه به ذهنم میاد که جایی صوت الانسان هم مثلا بود، اما اگرم نباشه این صوت هایی که در اینجا آمده همه در لغت انصراف به صوت انسانی داره، و لغت غنا بعیده که شامل صوت عرض شود که غیر انسان بشه. حالا تو این تصریح به این در لغت تو اینجایی که الان مسئله دارم میبینم پیدا نکردم در مجمع و لسان و مقاییس و اینها، اما انصراف این صوت هایی که گفته میشه در اینجا به انسانه، ولذا مفهوم غنا قدر متیقنش و واضح و روشنش همون صوت انسانی است. گرچه اینجا القاء خصوصیت از صوت انسان به اصوات دیگه بعید نیست، که حالا خودش نمیخونه ولی با یک ادواتی میاد همین آهنگ را تولید میکنه. حالا با قطع نظر از بحث آلات که بعد بحث میکنیم، فرض کنیم اونجا هیچم نداشتیم، یا میاد قناری را تربیت میکنه که اونجوری انجام میده، وقت کسی بخواد گوش بده. اینجا ممکنه بگیم این غنا نیست با مفهوم عرفی لغوی و عرفی اونها، ولی القای خصوصیت این بعید نیست. یعنی واقعا این چیزی نیست که آدم بیاد به یک گوش دادن به یک آهنگ با همون طرب انگیزی که از حنجره انسان صادر میشه حرامه، همین که از حنجره یه حیوانی میاد بیرون یا یک از یک آلات دیگری خارج میشه بگیم این حلاله. به نظر میاد این هیچ فرقی نداره. اینجا مفهوم اینجا صادق نیست. مفهوم شناسی میگیم صادق نیست غنا. بله ترجیح که حتی ترجیح هم اگر صادق نباشه، صوت نیست، ترجیح هم چون میگه باید در حلق اون را ادا بکنه، چون ترجیح هم داره اون انسانی بودنش از ترجیح میاریم بیرون، هم انصراف صوت به انسانه در این کلمات، همین که ترجیح که میگه تردید و فلحلق که اون وقت با آلات و ادوات نمیگیره و انصراف به انسان هم داره. ولی به نظر میاد که ما اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم جز همین ادله غنا، به لحاظ مفهوم شناسی میگیم نه شامل اینا نمیشه، حیوان و ادوات نمیشه، ولی به لحاظ حکمی میگیم القاء خصوصیتش اینجا بسیار قویه. فرقی نداره این صدا را از اون بشنوه یا از اون بشنوه، این کیفیت را، کیفیت ترجیعی و تربی که در او هست، یعنی اون ریتم آهنگ داره ولی صدق ترجیع نکنه، صدق غنا نکنه، ولی اون طرب انگیزی را به همون شکل داره. به نظر میاد مفهوم اینجا ازیقه و شامل این نمیشه، ولی حکم با القای خصوصیت میتواند این مورد را بگیره. اینم بحث دوازدهم در اینجا. بحث سیزدهم هم با ابزار و بدون ابزار بودنه، اونم به نظر میاد تفاوتی نداره. این که آهنگی که میخونه که مرجع مطربه این حرامه، حالا بدون ابزار بخونه همینجوری داره میخونه، یا با ابزار باشه همراه با یک آلاتی هم باشه فرقی نمیکنه. البته آلات و خودش حرمت اضافه هم داره که بعد میگیم، این اطلاق داره، با ادوات باشه یا نه بدون ادوات باشه همینجوری داره خوانندگی میکنه و حرامه. این خوانندگی عرض شود که به تنهایی انجام بده، یک نفر بخونه، یا حالت جمعی و سرودی باشه، اینم درش ایش تفاوتی. بله، اگر طرف بدونه آهنگ و ابزار بخونه حالت اطلاق داشته باشه، اگر اون آهنگ ابزار اینو میخواستم بگم. بله این رو میخوام عرض کنم که بله، گاهی یک صوت و که صوتی که کیفیت صوتیهی بدون همراهی با ادوات اصلا شأنیت اطراب نداره اگر اینجوری فرض بشه، ولی وقتی که با ادوات میاد این شأنیت اطراب پیدا میکنه. توجه کردی؟ یعنی همین به خاطر او اطراب پیدا میکنه. این تفاوت البته داره، یعنی در این که این صوت چه میشه، ولی اگر نه این دخالت رو نداره، این اطراب رو داره، چه با ادوات باشه چه بدون ادوات باشه فرق نمیکنه، چه تنهایی باشه چه جمع باشه. بله اونجایی که جمع شدن خودش موجب میشه که این خود این اجتماع و همخوانی موجب میشه که شأنیت اطراب در این ایجاد بکنه، یا همزمانی و همراهی این با اون تارو تنبک و اینها موجب میشه که این وضع رو پیدا بکنه. بله اون وقت مجرد که باشه اطراب درش نیست، ولی با اون که باشه اطراب داره. به این حد که برسه البته این فرق میکنه، ولی اگر نه بدون اون هم اطراب داشته باشه، طبعا همراهی با اونها ممکنه موجب تضاعف حرمت بشه از حیث عناوین دیگه، ولی تأثیری در این نداره. پس این نوع تأثیر میتونه داشته باشه. و اینم بحث سیزدهم، حالا بقیه‌اش هم دیگه فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.